الرحمن الرحیم. صفحه 506 سطر سوم و فیه ایزن ان کون المقارنت لما یتقدم و به زمان علی المعلول مصححتن لإطلاق العله و المبدأ بالعرض غیر ظاهره. بحث در مبدعیت عدم للحادث داشتیم، گفتیم که حکما میگویند که مبدع که عدم مبدع است برای حادث، مراد از این مبدعیت چیه؟ مراد رو بیان کردیم و توضیح دادیم که عدم مبدع به ذات است برای حادث، نه مبدع به لرز، و این رو از کلام ابن سینا استفاده کرد. بعد وارد عبارت خواجه شدیم که ایشون عدم رو سلام علیکم مبدع به لرز میدونست برای حادث. و ما مبدأ بالعرض رو معنا کردیم، گفتیم چون عدم مقارن است با ماده، یعنی عدم حادث مقارن است با ماده این حادث، یا مقارن است با فاعلی که میخواد این حادث رو وجود بیاره، به این جهت میشه مبدأ حادث. منتها چون از باب مقارنت با مبدأ مبدأ شده، بهش میگیم مبدأ بالعرض. این توضیح داده شد. و بعد مرحوم لاهیجی بر این اشکال کردند. اشکالشون این بود که ما داریم عدم رو مقارن میکنیم با مبدعی که میتواند مقدم به زمان باشد بر معلول و میتواند مقارن معلول باشد، در حالی که مبدع در واقع اونیست که مقارن باشد، نه اونی که مقدم باشد، یعنی مقارن معلول باشد. پس خود فاعل و ماده در اینجا اون مبدعیتی رو که باید داشته باشن ندارند تا اینکه نوبت برسه به مقارنشون. فاعل و ماده وقتی که با شرایط دیگه همراه بشن و علت تامه رو تشکیل بدن، شأن مبدعیت داره، یعنی در واقع مبدأ، وقت مقارنه با اینها میتونه مبدأ باشه، منتها مبدأ بالعرض. اما در صورتی که خود فاعل یا ماده تنها باشند، شرایط دیگر رو نداشته باشند و علت نشند، در این صورت تقدم به زمان دارند بر معلول، ولی تقدم به ذات ندارند، یعنی حالت علیت تامه ندارند. در نتیجه مبدا نامیدن خودشون خیلی راحت نیست. وقت مقارن رو چطوری مقارن اینها رو میخواد مبدا بالعرض بگیرید؟ این مشکل در پیش هست که اگر فاعل یا ماده شرایط دیگر داشتن و مبدا بودند، وقت مقارنشون رو شما میتونید بگید مبدا بالعرض. اما اگر فاعل و ماده تقدم به زمان داشتن، تقدم به ذات نداشتن، هنوز حالت علیت پیدا نشدن، جز علیه بودن، اینا هنوز نمیشه بهشون اونطور که لازمه بهشون گفت مبدع، نمیشه به اینا گفت مبدع. میتونیم بگیم مبدع، ولی اون مبدع مبدعیت کامل رو نداره. و مقارنشون چطوری میخواد مبدعی به عرض باشه؟ خودشون مشکل دارن، مقارنشون چطوری میشون مبدعی به عرض باشه؟ این اشکالی بود که بر خواجه وارد کردیم. البته جواب این اشکالم دادیم، گفتیم که چون عدم تقدم زمانی دارد اشکالی نداره که اون چیزی هم که عدم باش مقارنه اونم تقدم زمانی داشته باشه، هر دوشون مصانخ هم میشن از جهت این که تقدم زمانی دارن، هم اون فاعل و ماده و همین عدمی که با اونها مقارنه همشون یکسان میشن، یعنی همه تقدم زمانی دارن. اون وقت میتونیم عدم را مبدا قرار بدیم، منتها مبدأ بلر است. این جواب رو دادیم. حالا اشکال دیگری میخوام بر خواجه وارد کنیم. البته توجه کنید ما در این توجیهی که برای کلام خواجه داشتیم عدم رو مقارن فاعل یا مقارن ماده قرار دادیم، یعنی مقارن مبدأ قرار دادیم و با این مقارنت برای عدم مبدأیت درست کردیم، منتها مبدأ بلر است. الان داریم بر این فرض اشکال میکنیم که عدم مقارن باشه با ماده یا مقارن باشه با فاعل و از طریق این مقارنت مبدأیت بلر است پیدا کنه. این توجیهی بود که ما برای کلام خواجه آوردیم، اشکال اول برش وارد کردیم، حالا میخوام اشکال دوم بکنیم. اشکال دوم اینه که ما در قبل گفته بودیم که مقارنت در صورتی مقارن رو مبدع بالعرض می کند که ما بتونیم بر این مقارن اطلاق مبدع کنیم. اگر نتونستیم بر این مقارن اطلاق کنیم مبدع رو یا علت رو، صرف مقارنت کافی نیست که این مقارن رو مبدع بالعرض کند. فرضون یه علتی داریم، مبدعی داریم که علت و مبدع به ذاته، شیئی با این مقارن میشه، ولی بر این شیء نمیتوانیم اطلاق مبدعیت کنیم. در چنین حالتی نمیتونیم بگیم این شیء مبدع بالعرض، اصلا مبدع نیست، نه بالعرض نه به ذات. اینو قبلا در وقتی که اقسام علل رو توضیح می دادیم، در اون بخشی که رسیدیم به تقسیم علل به ذات و بلعرز اونجا توضیح دادیم. حالا مراجعه می کنید، البته احتمالا در ذهنتونم باشه. گفتیم در صورتی می تونیم مقارن رو مبدع بلعرز بگیریم که بتونیم برش اطلاق مبدع کنیم. اگر نتونستیم اطلاق مبدع کنیم نمی تونیم مبدع بلعرز قرارش بدیم. این شرط ما قبلا داشتیم. حالا در ما نحنفی میگیم مقارنت عدم با فاعل یا ماده مصحح اطلاق مبدع بر عدم نیست، پس اون شرط اطلاق مبدع بالعرض در عدم منتفی است. چطوری میتونید شما عدم رو به خاطر این مقارنت مبدع بالعرض بدونید؟ اصلا اطلاق مبدعیت بر او غیر ظاهر است، بلکه ظاهر این است که اطلاق نمی شود. مثلا ببینید مثالی که در پاورقی هم گفته شده که مربوط به حاشیه قدیم، حاشیه چاپ قدیمه، اینه که مثلا فرض کنید که امر علتی داره، علتش هرچی هست، زید با اون امر با اون علت مقارنه، وجود زید با اون علت مقارنه، این مقارنت واضحه که منشأ اطلاق علت بر زید نمیشه، یعنی مصحح اطلاق نیست. زید علت امر نیست، هیچ رابطه با امر نداره، فقط مقارنت زمانی داره با علت امر. این مقارنت باعث نمیشه که بتونیم بر زید اطلاق علت و مبدا بکنیم. پس صرف مقارنت زمانی دو شی باعث صحت اطلاق مبدا بر اون مقارن نمیشه. حالا چه اون دوشای ثبوتی باشن چنانچه در این مثالی که گفتیم، یا یکیش عدمی باشه چنانچه در ماننفی هست. در ماننفی مقارن عدمه، در این مثالی که داریم مقارن زید بود. بالاخره مقارنت زمانی مصححه اطلاق علت یا مبدأ بر مقارن نمیشه، بلکه باید مقارنت دیگری باشه، مقارنت زمانی کافی نیست. در ما نهنفی عدم مقارنت زمانی دارد با فاعل، یا مقارنت زمانی داره با ماده. این مقارنت زمانی مصحح حمل مبدأ یا علت بر عدم نمیشه. وقتی مصحح حمل شد، عدم رو نمیتوان مبدأ بالعرض حساب کرد. پس این که خواجه گفته عدم مبدأ بالعرض، مبتلا به این اشکال دوم هم هست. صفحه 506 هستیم، سطر سوم. و فیه ایزن ابن سینا گفت اگر مقدم باشه یا محتاج الیه باشه میشه مبدأ به ذات، مبدأ به ذات میشه. خواجه داری مبدأ به عرض مطرح میکنه، نه مبدأ به ذات. پس معنایی که ابن سینا گفت در تعبیر خواجه نباید آورد، چون ابن سینا مبدأیت به ذات رو برای عدم قائله، خواجه مبدأیت به عرض رو قائله. اونی که ابن سینا گفته خواجه نگفته. وقت ما میخوام ببینیم مبدأیت بالعرض چطوری میتونیم درست کنیم. الان مبدأیت بالعرض رو از آن مقارنت درست کردیم، دیدیم از آن مقارنت نشد، دوتا اشکال برش بارد. باید ببینیم از راه دیگه میتونیم یا نه، بعدا بحث میکنیم که از راه دیگه میتونیم عبارت خارج را تصدیق کنیم یا نه. اونی که شما میفرمایید ابن سینا گفته، اونو نمیشه به خارج نسبت داد. ابن سینا عدم رو مبدأ به ذات میدونه، خارج تصدیق میکنه که عدم مبدأ بالعرض، پس حرف ابن سینا رو نمیزنه، یه چیز دیگه داره میگه. وقت ما باید حرف خواجه رو توجیه کنیم. این توجیه اولی بود که کردیم، دیدیم توجیه کاملی نیست، دو تا اشکال برش بارش شد. توجیه بعدی رو میکنیم، بر اونم اشکال میکنیم، آخر سر میگیم حق با شیخ خواجه. هر دوست رو نه، اینو نگفت بر عدم نمیشه صدق مبدأ رو اطلاق کنیم، گفت بر آنچه که مقارن زمانی است با مبدأ نمیتوان اطلاق مبدأ شد. به طور کلی گفت مراجعه کنید میبینید نمیشه، به خاطر اینکه این اصلا شأن مبدأیت نداره. فرض کنید همین مثالی که زدیم، امر علتی داره، مثلا علتش پدرش، البته علت پدر نیست، ولی حالا فرض کنید علتش پدرش. این پدر وقتی که موجوده، زیدم در همراهش موجوده، با هم مقارنت زمانی دارن، ولی زید اصلا دخالتی در تولد امر نداشته. اون یه موجوده، اینم یه موجود. پدر این امر که حالا فرض کنید علت امره، مقارنت زمانی داشته با زید، آیا میتونید بر زید اطلاق مبدأ کنید نسبت به امر؟ یا اصلا ربطی نداره. حالا این تمومش کنیم ببینید، پس اینجا زید مقارن است با علت امر به مقارنت زمانی. آیا این مقارنت زمانی مصحح حمل مبدأیت بر زید؟ مسلماً نیست. خب حالا در عدم هم که مورد بحث ماست همینه. ما الان میخوام فقط مقارنت زمانی درست کنیم. یه وقت اون حرفای ابن سینا رو میزنید، عدم میشه مبدأ، میشه محتاج الیه و مبدأ. اما ما به محتاج الیه نمیدونیمش، حرفای ابن سینا نمیگیم، میگیم مبدأ بالعرضه. اگه مبدأ بالعرض شد، از چه بابی مبدأ بالعرضه؟ از راه مقارنت میخوام درست کنیم. این توجیهی که الان مطرح کردیم داریم گستگی میکنیم، از باب مقارنت میخوام درست کنیم. مقارنت هم مقارنت زمانیه، و ما دیدیم که مقارنت زمانی مصحح اطلاق علت نشد، اینجا هم نمیشه. شما اون چیزایی که ابن سینا گفت اینجا نیارید، محتاجان الی هست و کذا و کذا، اینا رو نیارید. این حرفای ابن سینا بود.
خب لازم بگیرم.
اون یه توجیه دیگری است. ببینید شما میخواد از ناحیه دیگری علت بالعرض بودن عدم رو درست کنید. اون راه دیگری است. الان در همین راهی که ما مطرح کردیم بحث کنید، که صرف مقارنت زمانی، از طریق مقارنت زمانی میخوام عدم رو مبدا کنیم. میشه یا نمیشه؟ راه های دیگه ممکنه داشته باشه، اما این راه ما الان داریم رسیم میکنیم، میگیم راه درستی نیست که بگیم به صرف مقارنت زمانی عدم با مبدا این حادث، پس عدم مبدا بالعرض است برای حادث. این حرف درستی نیست.
که
مردمان الهی هست
که
برای تیزی قبل هست محتاجان الهی هست. از بابا خب بله، اگه شما عدم رو محتاجان الهی بگیرید، عدم میشه مبدأ بذات، نمیشه مبدأ بالعرض. الان خواجه گفته مبدأ بالعرض، دیگه نمیتونید محتاجان الهی قرارش بدید. اگه محتاجان الهی باشی که مبدأ بذاته. خواجه میگه مبدأ بالعرض یعنی به محتاجان اله بودن عدم توجه نداشته، اعتنا نکرده، از سره که دیگه وارد شده. بله حالا بنا اراهر وقتی علت ناقصه شما میتونه علت تامه نیست، پس مبدأ بالعرضه. علت ناقصه مبدأ بذات اگر خواجه گفته نه محتاج الهی مبدأ به ذاته، محتاج الهی مبدأ به ذاته، چه تامه باشه چه ناقصه. مبدأ
علی
نه این چیز قبول کردیم دیگه، دیروز هم بحثش رو کردیم. در هر صورت اگر عدم محتاج الهی باشه دیگه مبدأ بالعرض نیست و این توجیهات لازم نیست. چون خواجه گفته مبدأ بالعرض، ما داریم توجیهات رو میکنیم. شما دارید حرف ابن سینا رو با حرف خواجه زمینی میکنید، وقت نتیجه میگید نیست. اینجا
خودش چیزی مهمه، قابلن میتونه یا عدم محتاج الهی هست،
لازم
چه هر
محتاج الهی علت بزاد باشه؟ چرا هر محتاج
الهی علت بزاد باشه؟
ببینید عدم مقدم محتاجان الهی هم هست. خب میشه علت بذات دیگه، عدم مقدم محتاجان الهی هم هست. چرا بشه که این مبدأ بالعرض، این میشه مبدأ بذات برای جزء الله باشید؟ اون البته ببینید مثال بودا، اون علت معده، محتاجن الهی هست برای محتاجن الهی. برای چی؟ برای چی محتاجن الهی؟ برای بچه نیست، برای نوش هم نیست، برای بچهش هم نیست. پدر یا پدر بزرگ علت مؤده است، یعنی علت هست برای اینکه فاعل به مفعول اثر بذاره، فاعلی که غیر پدره در مفعول اثر بذاره. این علت مؤده یعنی شرط تأثیر رو یا شرط تأثیر رو فراهم میکنه. این محتاجون الهی هست در تأثیر یا تأثیر، نه در این بچه. آیا این بچه محتاج به پدر بزرگ در تکبرش؟ محتاج از خب بله، حالا چه پدر چه پدر بزرگ فرق نمی کنه، مثالم عوضم نکنیم مشکلی نیست. ببینید پسر در تولدش احتیاج به پدر نداره یا احتیاج به پدر بزرگ نداره، احتیاج به فاعل داره. این پدر و پدر بزرگ تأثیر فاعل و تأثیر این بچه رو تمام میکنه، شرط تأثیر و تأثیره. ولی اگر احتیاج بود که علت مؤده نبود، علت واقعی بود. احتیاج این پسر در تولدش احتیاج به این دوتا نداره. این دوتا یعنی پدر یا پدر بزرگ شرط تأثیر اون عقل فعال و تأثیر این نطفه است و امثال اینا. اینا دیگه ببینید با اصطلاحاتی که دارن بیان کنید. علت مؤده رو در یک تعبیر علت بالعرض گفتند، بعدن هم بحثش تو مسئله بعدی میاد، اما علت مؤده در واقع علت نیست، اونم علت بالعرض گفتن در بعضی تبیر. اصلا علت نیست، خودشون گفتن دیگه، من که از خودم در نمیارم که. شما اصطلاحات همه رو ندیده میگیرید میفرمایید علت مؤده علت هست، خودشون گفتن علت مؤده در حقیقت علت نیست، ما شما میفرمایید نه در حقیقت علت هست. خب این خلاف اصطلاح اوناست، ما میخوام طبق اصطلاحشون حرف بزنیم، میخوام طبق اصطلاح بزنیم، همین است که عرض میکنم. خواجه فقط گفته علت بالعرضه، دیگه توضیحی نداده، ما داریم توضیح میکنیم. اگر خواجه توضیح درستی ارائه بده معرفی نداریم، اما این توضیحاتی که ما میکنیم، الان غلطه، این درست نیست. حالا اگر خواجه توضیح دیگه داره ارائه بده ببینیم، ملاحظه کنیم ببینیم درسته غلطه. علت بالعرض بودن با این توضیحی که ما کردیم درست نیست. بله؟ معنیش همین مقارنه. خب ما میگیم مقارنت کافی نیست، اصطلاح جل کرده اعلام نکرده، شما از کجا میگید اصطلاح جل کرده؟ این فقط گفته علت بر عرضه، همین، این توضیحیه نداده، از کجا میگید اصطلاح جل کرده؟ اصطلاح هم جل کنه باید اعلام کنه، صرف جل اصطلاح که کافی نیست. اینا تا ظرف های مرحوم لاهیجی که داره توجیه میکنه، چطور لاهیجی که بعد از ایشون بوده توجیه کرده اصطلاح اونه؟ نمیشه گفت. اینا صفحه 506 صفحه سوم و فیه ایزن، یعنی در این که علت بالعرض باشد از باب تقارن زمانی با علت به ذات، در این اشکال دیگر هم هست، یعنی در کلام خواجه که بخواهیم اینطور توجیهش کنیم اشکال دومی هم هست، و اون اشکال دومی اینه که ان کون المقارنه مصححتن لإطلاق العله غیر ظاهرن، عبارت توجه کنیم چطوری خوندم، تا معلوم بشه که مصححتن خبر کونه، غیر ظاهرن خبر این است. این حتما توجه کنیم، این که مقارنت مصحح اطلاق علت باشد غیر ظاهره، مقارنت زمانی، این که مقارنت زمانی مصحح اطلاق علت باشد غیر ظاهره، بلکه ظاهر عدمش. ان کون المقارنه لما یتقدم به زمان علی المعلول، این لما یتقدم متعلق به مقارنته، علی المعلول متعلق به یتقدمه، مقارن بودن با چیزی که زمانن بر معلول مقدم است، این که این چنین مقارنت زمانی مصحح اطلاق علت و مبدأ بالعرض بر مقارن باشد، علی المقارن متعلق به اطلاقه، این که این چنین مقارنتی مصحح اطلاق علت و مبدأ بالعرض بر مقارن باشد، این مصحح بودن ظاهر نیست، این که این مقارنت مصحح اطلاق مبدأ باشد ظاهر نیست، در حالی که ما اطلاق مبدأ رو بر اون مقارن لازم داریم، اگر نباشه نمیتونیم مبدأ بالعرض قرارش بدیم، ولی این مقارنت چه مقارنت زمانیست مصحح اطلاق علت بر اون مقارن نمیشه، و چون مصحح اطلاق نمیشه نمیتونیم اون مقارن رو مبدأ بالعرض قرار بدیم، بله ظاهر عدم هو، نه اینکه این مقارنت مصحح بودنش غیر ظاهر است، بلکه ظاهر عدم مصحح بودنشه، و بله ظاهر عدم هو، ظاهر این است که مصحب بودن درست نیست، یعنی این چنین مقارنتی مصحح اطلاق مبدع بر مقارن نمیشه. پاورقی هم توجه میکنید، پاورقی مثال زده، مثالش هم درسته. کمالا یخفر متعمل. خب پس این توجیه کافی نبود، ایشون میفهمد ول اولا، میخواد توجیه دیگه بکنه برای مبدع بالعرض بودن عدم، از راه دیگه میخواد کلام حاجر توجیه کنه. این توجیه رو مطرح میکنه ولی دوباره ردش میکنه. در توجیه قبلی که من توجیه هم از کردن، ما عدم رو مقارن با فاعل گرفتیم یا با ماده، یعنی مقارن با مبدع گرفتیم، به تعبیری مقارن با علت گرفتیم، حالا چه علتمون فاعلی باشه چه علتمون مادی باشه. در این توجیه میخوام از طریق مقارنت با معلول عدم رو مبدع بالعرض قرار بدیم، نه از طریق مقارنت با علت که توجیه قبلمون. در توجیه قبل ما عدم رو مقارن میکردیم با مبدع و از این طریق میخواستیم عدم رو مبدع بالعرض کنیم. در این توجیه دوم توجه کنید، عدم رو داریم، اون ذات حادث شده رو هم داریم، حدوثش رو هم داریم، حدوث اون ذات حادث رو هم داریم. اون ذات حادث معلوله، معلول یه علتی ها، معلول هرچی هست، معلول عدم نیست، معلول یه علتی. مقارن این معلول وصف حدوث رو داریم. مثلا معلول ما زیده که یه موجود حادثیه، مقارن این زید ما وصف حدوث رو داریم، میگیم زید متصف است به حدوث پس حادث است. میبینید که حدوث مقارن با زیده. عدم نسبت به حدوث مبدع به ذاته، چون حدوثی که میخوام تعریف کنیم میگیم که وجود بعد العدم، قید بعد العدم توی ذات حدوث مخوزه، پس عدم در ذات حدوث دخالت داره و مبدعیت به ذات داره برای وصف حدوث. اما برای اون زید که حادثه و مقارن با این حدوث مبدعیت نداره، عدم برای اون زید مبدعیت نداره، ولی چون برای مقارن زید مبدعیت دارد، ما برای خود زیدم مبدع قرارش میدهیم متقابل است. پس عدم می شود مبدع زید اما مبدع بالعرض، زیرا مبدع حدوث بود مبدع به ذات، مبدع به ذات بود برای حدوث و حدوث مقارن زید، پس عدم که مبدع به ذات بود برای این مقارن، مبدع بالعرض می شود برای اون مقارن دیگر که ذات زیده. به تعبیر ایشون عدم مبدع است برای صفت و عرض که حدوثه، ما این عدم رو مبدع قرار میدیم برای موصوف و موضوع که اون زیده، عدم برای اون موضوع مبدعیت به عرض داره در حالی که برای حدوث مبدعیت به ذات داشت، و ما به کمک مبدعیت به ذاتی که برای حدوث داشت او را مبدع به عرض قرار دادیم برای مقارن حدوث یعنی زید. اینم بیان دیگریست غیر از اون بیانی که ما کردیم. در بیان قبل عدم رو مقارن کردیم با فاعل یا ماده که علت بودند، در اینجا عدم رو مقارن نمی کنیم با علت و فاعل، عدم رو علت به ذات می گیریم برای چیزی، اون چیز رو مقارن می کنیم با معلول، وقت عدم رو بر اون نسبت به اون معلول مبدع بالعرض قرار می گیریم، زیرا که اون معلول مقارن با معلول به ذات عدم بود، که اینا توضیح داده شد روشن شد.
نمیدونم خلوص رو مثلا یه معنی مرکب میگیرن بعد میشه
خب همین هم هست دیگه. حدوث مرکب است از سه چیز.
حالا من بعد وجود چه معنی دارم که وجود یعنی انجام فعل معنی است. اخیرا مثلا وجود یه معنی فلسفی چیز مفهوم تعلیم مفهوم که داره وجود نمیده. وجود یعنی بحث رو فهمیدن.
حدوث یعنی وجود، اما چه وجودی؟ چنی بالاخره شما باید معین کنید چی چه وجودی؟ آیا شما اون حالا کار نداریم ببینید شما حدوث رو معنا کنید به وجود، آیا این معنا درسته؟ که شما بگید حدوث یعنی وجود، خب خود وجود برای خدا هست، این میگید وجود خاص وجود نو، همین که گفتیم وجود نو تمامی دیگه عدم حق شده. آخه وجود نو یعنی چی؟
اینا یه چیزه تحلیل مفهومی که ما وارد میکنیم.
شما میفرمایید حدوث یعنی وجود نو، خب همین نو قید هستی؟ آخه وقتی وجود نو میگید بسیط نیست دیگه، وجود نو این بسیطه.
وجود یعنی بحث رو سویه فرم میگم بسیط، میگم بحث وجود میگم بحث هم میگم بسیط. او فضیبه مثلا وجود یعنی انجام فرم با من از پرچ
حالا یالن حدوث بسیط نیست، حدوث مرکبه. حالا شما میخواد ببینید شما امروز یه اصطلاحات مخصوص دارید جلب میکنید و ما اگر بخواییم با اون اصطلاحاتی که شما جلب میکنید بحث کنید، خب اصلا بحث عوض میشه. ما میخوام همونطور که خدا آقای این اصطلاح کردن بحث کنید. شما اگر بخواهید یه جور دیگه وارد بحث بشید، خب نتیجه عوض میشه. شاید هم بتونید به یه نتیجه مثبتی برسید، ما حرفی نداریم. ولی ببینید با همین مبانی که خودشون گفتن و خودشون قبول دارن که خواجم قبول داره، با همین مبانی وارد بحث بشید میبینیم بالاخره توجیه همین است که داریم. ول اولا علا تقدیر کونهی مبدعن بالعرض، بنابراین که عدم مبدعی بالعرض باشه، یعنی حرف ابن سینا رو نپذیریم و عدم رو مبدعی به ذات قرار ندیم بلکه مبدعی بالعرض قرار بدیم، اولا این است که یعلل مبدعی بالعرض بودن عدم به کونهی، به این که این عدم علت هست، لما هو مقارن للمعلول. معلول همون زید حادثه، عدم علت او نیست، علت هست برای چیزی که مقارن با این معلوله، یعنی علت سر حدوث که مقارن این معلوله، یعنی وصف حدوث. این علی وصف حدوث تفسیر برای معلول نیست، تفسیر برای ما هو مقارن للمعلوله. معلول همون زید در مثالی که داشتیم، ما هو المقارن للمعلول حدوثه، وقت عدم علت حدوثه، به این جهت علت بالعرض برای مقارن حدوث یعنی معلول قرار داده میشه. فاذا نسب این عدم به موضوع این وصف، یعنی اگر نسعنی وجود المعلول، موضوع این وصف وجود معلوله، اگر نسبت بدیم عدم رو نه به حدوث، که اگر به حدوث نسبتش دادیم میشه علت به ذات، بلکه نسبتش دادیم به موضوع حدوث که وجود معلوله، یکون و عدم علتن لهو، یعنی برای این موضوع منتها علتن بلعرز. پس عدم رو به این بیان علت بلعرز کردیم. مرحوم لایجی میفهمد لکن فیه ایزن، این توجیه هم قبول نداریم. چرا؟ چون عدم علت میشود برای زید، نه به ما این که زید است بلکه به ما این که حادث است. پس بازم توجه میکنید عدم بحث حدوث میشه در همین جا هم. اگر زید حادث نبود بهتر به عدم نبود، اگر زید یک موجود قدیم بود اصلا عدم اخذ نمی شد. علت این که ما عدم رو اینجا آوردیم همون وصف حدوثه. پس زید به ما هو و حادثون مسبوق به عدمه، نه وجود زید، نه وجود زید مسبوق به عدم باشه، وجود زید از باب این که حادثه است مسبوق به عدمه. پس معلوم میشه که عدم در حدوث داره دخالت میکنه، نه در زید، و دخالتش در حدوث دخالت به ذاته. عدم برای حدوث مبدع به ذاته، مبدع بالعرض نشد. پس چطوری شما میتونید عدم رو مبدع بالعرض بگیرید؟ با اون توجیه قبل نتونستید، در این توجیه دومم که عدم شد مبدع به ذات، نشد مبدع بالعرض. لیکن فیه ایزن، در این توجیه دوم ایزن مثل توجیه اول اشکاله. اشکال اینه که انهم حکما انما عدو عدم را من المبادل الحادث، اما من حیث هو حادثون، عدم رو علت حادث قرار دادن از این جهت که حادث حادثه، یعنی اون حدوثش مهمه براش، برای عدم، نه اصل وجود این معلول. لا من حیث هو موجودون، حادث رو نگفتن به حیث این که موجود است احتیاج به عدم داره، گفتن به حیث این که حادثه است احتیاج به عدم داره. پس معلوم میشه که این وجود حادث رو به لحاظ حدوثش وابسته کردن به عدم، وقت عدم نسبت به این حدوث میشود علت به ذات، مبدع به ذات. حاشیه مرحوم ملا اسماعیل اینجا اینطوره: فیکونو یعنی عدم، مبدعا له یعنی للحادث، من هذه الحیثیه یعنی من هذه الحیثیت حدوث، به ذات لا بلرز، مبدأ به ذات مبدأ بلرز نیست، همونی که توضیح دادم. کما مره فی کلام شیخ، کلام شیخ هم همین بود که عدم رو مبدأ به ذات گرفت. پس بنابر نظر مرحوم الهیجی مبدأ به ذات شدن عدم توضیح داره، مبدأ بلرز شدن عدم توضیح نداره. دو تا توضیح کرد حدان باطل. من اولا
یه دور در
قبل
این عید کونهی داره؟
بله؟
من اولا یه دور
بله، به دنبال متن مصنف، به دنبال متن مصنف مرحوم لاهیجی فرمود ایل کونی مقارنن لما هو فاعل له و مادتا له، این توجیه اول بود. ول اولا علا تقدیر کونی مبدا بالعرض ان یعلل، این توجیه دوم، اون توجیه اول بود، اشکال کردیم دوتا، اینم توجیه دوم یک اشکال برشاره کرد. خب گفتیم که در این مسئله میخواهیم در عللی که درشون شبهه شده بحث کنیم، در مبادی و عللی که درشون شبهه شده. یکی از مبادی که متعلق شبهه قرار گرفته و مورد شبهه واقع شده عدم بود، که مبدأ حدوث قرار گرفته بود یا مبدأ حادث دونسته شده بود، و ما میپرسیدیم که مبدعیتش به چه کیفیتی است. توضیح دادیم و روشن شد که باید مبدع بشه به معنای مقدم محتاجون الی، و در این صورت میشود مبدع به ذات، مبدع به العرض بودنش هم نپذیرفتیم. حالا وارد مورد دیگه میشیم که در اون مورد هم درباره علت شبهه‌ای هست. بعضی ها فکر کردن که علت وجود شی چیزی است و علت عدم شی چیز دیگری است. دو تا علت رو برای شی قائل شدن که یکی علت می شود برای وجود شی، دیگری علت می شود برای عدم شی. مثلا اگر زید بخواد موجود بشه، وجودش وابسته است به موجودی که او رو موجود کند، و عدمش هم وابسته است به موجودی که او رو معدوم کند یا عدمش رو استمرار دهد، و این دوتون موجود ها با هم فرق میکنه. اینطوری بعضی گمان کردن که علت وجود شی با علت عدم شی فرق میکنه و دوتاست. در اینجا ایشون میفرمد که این اشتباه است، یعنی این مطلب قبول نیست که علت وجود شی با علت عدم شی متفاوت باشه، بلکه یک علت است که اگر باشد معلول موجود می شود و اگر نباشد معلول معدوم می ماند یا معدوم می شود. پس علت دوتا نیست، یک علته، با وجود گرفتنش معلول موجود می شود با معدوم شدنش یا معدوم بودنش، معلول معدوم می شود یا معدوم می ماند. خب پس ما برای عدم یک علت و برای وجود علت دیگر قائل نیستیم، بلکه هر دوشون یک علت دارن. این روشن، خیلی توضیح نمیشد. و منها یعنی از اون مواردی که اشتباه درش رخ داده، پاورقی منها رو برگزنده من احوال العلل. نباید اینطوری برگزنده، باید بگیم عللی که وقع فیها اشتباه، اینطوری باید بگیم. و منها ان الفاعل فی طرف العدم قد یشتبه. گفته میشه فاعل در طرف عدم چیه؟ فلیوزن. این فلیوزن درست نیست. چی داریم شما؟ فلیوزن درست نیست. فلیوزن انه غیر الفاعل فی طرف الوجود. این فلیوزن ایشون میخواد این رد کنه، نه که حتما باید گمان بشه. فلیوزن یعنی گمان میشود، اشتباه میکنن و گمان میکنن که فاعل در طرف عدم غیر فاعل در طرف وجوده. نباید گمان کنن، ایشون بعدا این رد میکنه، این گمان رد میکنه، معنی نداره که بگه باید گمان کنن. پس فلیوزن اشتباهه، باید فلیوزن باشه. من نسخه نگاه نکردم، یعنی حتما باید فلیوزن باشه. والحق این است که اون انهو یعنی فاعل در طرف عدم همون فاعل در طرف وجوده، منتها وقتی که شرایط رو این فاعل در طرف وجود ندارد، اون معلول معدوم میشه، یا همونطور که معدوم هست معدوم میمونه. زیرا فاعلی که مستجمع جمیع شرایط تأثیر است، اگر موجود باشد اثرش اون معلول موجوده، و این کار معدومن اگر معدوم باشه اثرش که اون معلول معدومه، و این کار معدومن یعنی این کار اون فاعل معدومن، کار اون اثر معدومن. و به همین مطلب اشاره کرده مصنف، به قولش گفته والفاعل فی الطرفین واحدون. فاعل شی در طرف وجود اون شی و در طرف عدم اون شی واحده، یعنی ذاتش واحده. پاورقیتون ملاحظه کنید، ای واحدون به حسب ذات، حاشیه مولا اسماعیله، به حسب ذات واحده، یعنی یک ذاته، اما به حسب وصف فرق میکنه. این ذات اگر موجود باشد میشود علت وجود معلول، اگر معدوم باشد میشود علت عدم معلول. پس ذات واحد اگر متصف به وجود باشد علت میشود برای وجود، و اگر متصف به عدم باشد علت میشود برای عدم. و منها از جمله مواردی که اشتباه شده اینه که موضوع برای مرکب من الموضوع و العرض حکم ماده برای مرکب من الماده و صورت داره. یعنی همونطور که ماده نسبت به مرکب علت مادی است، موضوع هم نسبت به مرکب من الموضوع و العرض علت مادی است. بعد این سوال مطرحه که آیا موضوع رو هم میتونیم مثل ماده علت مادی قرار بدیم، یا علت مادی مخصوص ماده است؟ بعضی گفتن میتونیم موضوع رو علت مادی قرار بدیم به خاطر مشابهتی که با ماده داره، یعنی واقعا علت مادی نیست، به خاطر مشابهت ما علت مادی قرارش دادیم. مرحوم لاهیجی می‌فرماد این چنین نیست، بلکه موضوع فردی از علت مادی است، و اینطور نیست که ما به خاطر مشابهت او را علت مادی قرار داده باشیم. یکی از مصادیق علت مادی است، منتها با ماده فرق داره. ولی در علت مادی بودن با ماده فرق نداره، در ماده فرق داره از این جهت که ماده محتاج به اون حال در خودش هست ولی موضوع محتاج به اون حال نیست، از این جهت با ماده فرق داره، ولی از جهت این که نسبت به مرکب علت مادیست با ماده هیچ فرقی نمی کنه. هم ماده نسبت به مرکب علت مادیست، همین موضوع نسبت به مرکب من الموضوع ولرز علت مادیست، یعنی واقعا مصداق علت مادیست، نه از طریق مشابهت علت مادی قرار داده شده باشه. پس این که بعضی ها سوال میکنن موضوع چه حکمی دارد، جوابش اینه که علت مادی است. بعد میگن آیا به خاطر مشابهت علت مادی شده یا این که واقعا علت مادی است، جواب اینه که واقعا علت مادی است نه به خاطر مشابهت. و منها از جمله اون احوالی که نه از شدم مرکب من الموضوع و الارض، نه موضوع تن، نه این که موضوع تن، نه که عرض تنها، موضوع نسبت به عرض تنها که موضوعه، علت مادی نیست، نسبت به مرکب من الموضوع و الارض علت مادی است. همونطور که ماده نسبت به صورت ماده است، علت مادی نیست، نسبت به مرکب من الماده و صورت علت مادی است. اینجا مرکب من الموضوع و الارض رو ملاحظه کنید، موضوع نسبت به این مرکب میشه علت مادی، علت سوری نمیشه، علت مادی میشه، چون قبول کننده عرضه، چون موضوع قبول کننده عرضه. و منها از جمله اون مواردی که شبهه شده که علت چه نوع علتی است، این است که موضوع کلماده است، ظاهرن عبارت خاجه باشه، ان الموضوع کلماده، فإن کلا منهما، هر یک از موضوع و ماده علت مادی اند. خب چرا این از موارد اشتباه شمردید؟ موضوع علت مادیه، ماده علت مادیه، چرا از موارد اشتباه شمردید؟ فإنه قد یشتبه، گاهی اشتباه می شود، فیتوهم تخصیص علت مادی به ماده، گفته می شه علت مادی فقط یک قسم داره و اون ماده است، دیگه موضوع رو علت مادی حساب نمی کنن. خیلی هم پیش برن موضوع رو علت مادی حساب می کنن از باب مشابهت، و ما می خوام ثابت کنیم که علت مادیش نه از باب مشابهت، در که واقعا مصداق علت مادیست. فالحاصل، اون وقت فالحاصل کماقی، یعنی حاصل مطلبی که بعد از تفحص به دست آوردن اینی که موضوع شبیه با ماده است، پس همونطور که ماده علت مادی است، موضوع هم به مشابهت علت مادی است. گفتن ان الموضوع من جمله العلل، موضوع از جمله این علله، یعنی چهار تا علت داشتیم، موضوع هم اضافه کنید، علت فاعلی و مادی و غایه و سوری داشتیم، موضوع هم یکی از علله. اما لکنه مشتبه بالعلت المادی، مشتبه یعنی یعنی شبیه. و چه شبهش؟ همون قبول کردن دیگه، همون قبول کردن که عرض کردم، ماده هم قبول میکنه صورت رو و محل میشه برای صورت، موضوع هم محل میشه برای صورت، برای عرض، هر دو محل میشن، اگرچه این دوتا محل با هم فرق میکنن، ولی در اصل محل شدن با هم فرق ندارن. لکنه مشتبه به علت مادی و لذا لم یعدوه، چون شبیه به علت مادیست، علت جدا حسابش نکردن و نگفتن علل پنج تاست، گفتن علل چهار تاست، این موضوع رو ملحق کردن به علت مادی، ملحق کردن، نه علت مادی باشد بلکه ملحق به علت مادی است. بعد مرحوم لایجی می فرمان نه ملحق نیست، خود علت مادی هست، نه که ملحق باشه. و لذا یعنی چون که شبیه علت مادی است و می توان به علت مادی ملحقش کرد، به همین جهت این موضوع رو لم یعدوه علی حد من اقسام العلل، یکی از اقسام علی حد علل نشمردن که بگن علل پنج تاست، گفتن علل چهار تاست. این حاصل گفته دیگرانه، ولی مرحوم لاهیجی میفهمد و تحقیق این است که کونه علتن مادیه، این که موضوع علت مادی باشد مبنی بر تشبیه نیست، نه از باب این که شبیه ماده شده علت مادی است، بل هو من افراد العلت المادیه حقیقتن مصداق علت مادی است، کما ظهر لک من تضاعیف ما سبق. نباید گفت که به خاطر مشابهت شده علت مادی، بلکه واقعا علت مادی است.